أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه بما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. قرآن کریم در این حال که همه نیازمندی های انسان را تأمین کرده می داند فرمود هرچی را که بشر محتاج به اوست خدای سبحان به عنوان موزون آفرید که نیازها مرتفع شود، برای اینکه به این علوم یک هندسه معرفتی بدهد این معماری را مشخص کرد بر اساس توحید و جهانبینی توحیدی و الهی. بعد از اینکه مهندسی کرد، نقشه کشید، فرمود کل جهان هستی رو هندسه توحید که هو الاول و الاخرش خداست تنظیم می شود، اونگاه علوم و معارف، علوم مربوط به بود و نبود، علوم مربوط به باید و نباید، همه در این هندسه جا می گیرد. چه دانش‌های تجربی، ریاضی و بالاتر، چه دانش‌های عملی و اخلاق، فقه، حقوق. اول این معماری را انجام داد و مهندسی را کرد، نقشه کشید، در این زمین و زمینه علوم را مطرح کرد. اون وقت علوم خواه مربوط به علوم تجربی باشد، خواه ریاضی یا بالاتر، تو همین هندسه است. در سوره مبارکه طور مهندسی رو به این صورت تبیین کرد. سوره مبارکه طور آیه 35 و 36 این است: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. فرمود این نظام خلقتی که هست خودشون موجودن، آسمان و زمین موجود است. در این که خودشون موجودن حرفی نیست، در این که آسمان و زمینی هست حرفی نیست. اینا یا خود ساختن، یعنی خود به خود پدید آمدن، میشه شانس و تصادف و بخت که انکار نظام علی و معلولی است. اگر کسی قائل به بخت و اتفاق بود، یعنی منکر مبدأ فاعلی و نظم علی بود، چنین انسانی نه تنها نمیتواند با دیگری بحث کند، بلکه چنین انسانی حق فکر کردن هم ندارد. بیان ذالک این است: اگر کسی بگوید انسان خود به خود پیدا شد، آسمان و زمین خود به خود پیدا شد، این ذرات اولیه خود به خود پیدا شدند، هیچ عاملی نبود که اینها را بیافریند، اینا خود به خود تصادفاً پیدا شدند. معنای تصادف این است که شیئی که ممکن وجود است بی جهت یافت می شود، چون ممکن وجود نسبتش به وجود و عدم علی سواست، بدون اینکه هیچ عامل بیرونی یکی رو تقویت کند خود به خود موجود می شود، خود به خود معدوم می شود. چنین انسانی اگر در روی زمین پیدا بشود و چنین فکری داشته باشد و قائل به بخت و اتفاق باشد که شیء خود به خود پدید می آید، این نه تنها حق بحث با دیگران ندارد، حق فکر و اندیشه در درون خود را هم از دست داده است. چرا؟ برای اینکه اگر ربط علی بین علت و معلول نیست، چیزی علت نیست، چیزی معلول نیست، بلکه هر چیزی خود به خود پدید می آید و خود به خود از بین می رود، اگر این چنین است، خب شما که دارید فکر می کنید، می اندیشید، یه مقدمات خاصی رو ترتیب میدید، برای آن است که از این مقدمات یه نتیجه معینی رو بگیرید، نه چیزهای دیگر. خب اگر چون چه بخت اتفاق ممکن است، شاید اون نتیجه خود به خود پدید بیاید، شاید با ترتیب مقدمات شما اون نتیجه که میخواهید پدید نیاید، یه چیز دیگه پدید بیاید. چه تضمینی دارید شما؟ سنگ رو سنگ بند نمی شود اگه کسی قائله و بخت و اتفاق و تصادف باشد. هیچ کسی حق فکر کردن ندارد. فکر کردن و اندیشیدن برای این است که انسان معتقد است مطالب نظری در عالم وجود دارد. یک، با مقدمات خاص میتوان به اون مطلب نظری رسید. دو، از این مقدمات همون نتیجه گرفته میشود و اون نتیجه از همین مقدمات برمیخیزد. سه، این ربط علی و معلولی است. اگه کسی این رو منکر شد، قائل به بخت و اتفاق و شانس شد، خب اتفاقا شاید تو ذهن شما چیزی دیگه ظهور کنه. شما این مقدمات ترتیب دادید ولی شاید تصادفا شانس آوردید، هیچ چیز دیگری به ذهنتون آمد، یا شانس نیاوردید، هیچ مطلب دیگری به ذهنتون آمد. بنابراین هرگز نمیشود و پیدا هم نشده کسی رو زمین که بگه شیخ خود به خود پیدا میشود. یه متفکر این چنین حرف نمیزند. قرآن کریم این رو بر اساس فطرتی که همگان دارند و دلپذیر همه از این رو اصل قرار داد. فرمود بخت و اتفاق و تصادف و شانس که بین الغی است، که چیزی خود به خود پیدا بشود. یعنی مثلا انگشتان دست راست شما 5 تاست، انگشتان دست چپ شما هم 5 تاست، خود به خود بدون جهت این 5 تا بیشتر از اون 5 تا بشه، این میشه ترجیح بدون مرجح، که این رو احدی قائل نشد. اون مثل ترجیح برای مرجح چیز دیگه است. یه موجودی که نسبتش به وجود و عدم علی‌السواست، نه ربط وجودی ضروری است نه ربط عدم ضروری است، هر دو طرف برای او ممکن است، خود به خود یه طرف رجحان پیدا کند. این ترجح احد المتساویین است بر مساوی دیگر. ترجح بلا مرجح را کسی قائل نشد. اگر کسی در روی زمین قائل به ترجح بلا مرجح بشود، چنین آدمی حق اندیشه و فکرم ندارد. خب قرآن کریم روی این مواد اولیه، وقتی میخواد مهندسی کند، معماری کند، بالاخره مواد میخواد، اینو ماده اولیه است که این سرمایه همه جا هست، همگانی هست، همه میدونن، همه میپذیرن. میفرمان این چنین نیست که یک چیزی خود به خود پدید بیاید. حالا که این چنین نیست که خود به خود پدید بیاید، شما رو کی پدید آورد؟ آسمان زمین رو کی پدید آورد؟ خود به خود کی پدید نیامدید؟ خودتون رو خلق کردید که میشه دور. دیگری که مثل شماست شما رو آفرید. خب نقل کلام در اون دیگری میکنیم. این نقل کلام در اون دیگری میکنیم معناش این نیست که تسلسل لازم میآید، تسلسل باطل است. این یه سخن میانی است، نه سخن نهایی. وقتی شما به یک حکیم متعله میگویید چرا تسلسل باطل است، میگوید برای که من یه سوال کردم شما جواب مرا ندادید. نه چون سلسله باطل است، تسلسل باطل است، پس این مبدأ آغازین است. بستان تسلسل حرف میانی حکمت است، نه حرف نهایی. بیان و زالش اینه، میگن این موجود، این الف که هستی او عین ذات او نیست، این خود به خود پدید نخواهد آمد و نمی آید چون تصادف محال است. مبدأ پیدایش این الف چیز، کی الف رو خلق کرد؟ اگر کسی بگوید با این که تو کتاب ها نوشتن که خب ما نقل کلام در با میکنیم، با به جیم، جیم به دال، فیت سلسل، پس تسلسل لازم می آید، اون بعد رنج طولانی با تحمل بشه برای بطلان تسلسل، حرفای میانی حکمت است. حرف نهایی حکمت اینه که ما از شما سوال بکنیم این الف چون هستی او عین ذات او نیست، او رو کی آفرید؟ شما اگر بگویید با، میگم آقا شما چرا متوجه سوال من نشدی؟ چرا سوال من جواب ندادی؟ من میگم این الف چون هستی او عین ذات او نیست، او رو کی آفرید؟ شما میگید با. خب سوال من اینه که چیزی که هستی او عین ذات او نیست مبدا میخواد. من نمیرم به دنبال با بگم نقل کلام در با بکنم فید سلسل، میگم با رو میارم همینجا، میگم الف و با رو کی آفرید؟ فرق نمی کند، فرق نمی کند چه الف چه با. شما بگید جیم، ما به دنبال جیم نمیریم تا بشه تسلسل. جیم رو میاریم اینجا، میگیم جیم هم که مثل همینه، چرا سوال مرا جواب ندادی؟ من میگم چیزی که هستی او از خود او نیست کی بودا؟ شما میگی اون، اونم که مثل همینه. نه که ما نقل کلام میکنیم در اونجا، اینجا جوابمون گرفتیم، یه حلقه درست شد، حلقه دوم، حلقه سوم، فیه تسلسل. میگم چرا جواب مرا ندادی؟ همینجا مسئله خدا ثابت میشود، نه با بطلان تسلسل. اول خدا ثابت میشود، بعد تسلسل باطل. این خاصیت حکمت متعالیه است. نه که اول تسلسل باطل بشود، بعد خدا ثابت بشود. میگم چرا جواب منو ندید؟ چرا سؤال برای متوجه نشدید؟ میگم این الف که هستی او از خود او نیست که بودا، شما بار اضافه کردی. میگم با و الف فرق نمی کند که. سؤال من که در خصوص الف نیست. میگم چیزی که هستی او عین ذات او نیست و نسبتش به هستی و نیستی علی السواس چگونه پدید آمد؟ شما باز به یه ترجح دیگه مثال زدی؟ من اگر سوال کردم که انگشتان دست راست و انگشتان دست چپ هر دو 5 تاست، چی جور شد که یکی بیشتر از دیگری شد؟ شما میگه دست زید همینطوره. خب میگم دست زید هم با این دست فرق نمی کند. چرا سوال مرا جواب ندید؟ شما بگید دست زیدم با اینکه انگشتان دست راستش 5 تاست، انگشتان دست چپش هم 5 تاست، خود به خود یکی اضافه شد. ما میگیم این چه نیستی نقل کلام در زید بکنید، در زید و امر و هاکز و تسلسل تا محتاج بشیم به اثبات تسلسل. میگیم همینجا جواب ما را ندادید شما، همینجا خدا ثابت میشود. یعنی یک کسی که هستی او عین ذات اوست و نیازی به تأمین هستی از خارج نداره، اینجا باید باشه دیگه. کسی که هستی او عین ذات اوست به این انسان هستی داد. این هندسه قرآنه که از اون ماده اولیه که همگان دارن دلپذیر همه است کمک گرفته. فرمود ام خلقو من غیر شیئن، یعنی بدون فاعل، بدون مبدأ، بدون خالق خلق شدن. این که محال است، فعل فاعل میخواد. اگر بگید نه خودشون رو خلق کردن، خب این که میشه دور. ام خلقو من غیر شیئن که ترجح بلا مرجح، ام همول خالقو، این که میشه مصادر مطلوب، این که میشه دو. این در باره انسان ضعیف و قوی هم یکی هم دیگر. اون ضعیف و قوی مثلا انگشتان دست راست یک کودک 5 تاست، انگشتان دست چپ هم 5 تا، انگشتان یه ورزشکار هم دست راستش 5 تاست، دست چپ 5 تاست. اون قوی با این ضعیف در این که هر دو دارای یه شیء متساوی و نسبن یکسانن. حالا شما بگید این 5 تا گردو با اون 5 تا گردو چجور شد که خود به خود یکی اضافه شد؟ بگید نه گردو نه کوه، با 5 تا کوه با این 5 تا کوه، 5 تا کره سماوی با 5 تا کره دیگر. قوی و ضعیف در این جهت فرق نمی کند. ترجح احد المتساویین بر مساوی دیگر مستحیل است. انسان جوابش را از تسلسل نمیگیرد که چون تسلسل مهارت پس خدایی هست. جواب را طبق رهنمود قرآن از همین اولین سوال دریافت میکند که ام خلقو من غیر شیء، این که محال است. ام خلقو، ام هم الخالقو، اینم که محال است. نسبت به سماوات چی؟ ام خلق و سماوات و الارض، اینم که محال است. پس تک تک موجود مبدعی دارن. روی این هندسه انسانها را، سماوات و ارض را خدا آفرید. این می شود جهان بینی توحیدی. شبهه ابن کمونه را خود ابن کمونه حل کرد، چه رسد به دیگری؟ اصلا دو تا حقیقت فرض ندارد. این برای کسانی است که مشکلات ابتدایی دارند و اون مسائل خوب براشون حل نشده بود، احیانا به نظرشون صعب بزن اومد. وگرنه پیش فهول از حکما اصلا شبه ابن کمونه نظیر شبه آکل و معکول حرف علمی نیست. وقتی به اونجا آدم برسه معلوم شد اصلا حرف علمی نیست. و شبهة الآکل و المأکولی یدفعها من کان بالفهولی، گفته نیازی به اون نیست، اصلا این شبهه نیست. مگه انسان حیوان میخوره؟ حیوان تا زنده است که طعمه کسی نیست، وقتی هم مرده شد دیگه جماد است. و هر تقدیر این گونه از شبهات پیش اهلش قابل طرح نیست، ولی لسان قرآن کریم لسان دلپذیر عمومی است. این مهندسی قرآنه. پس کل شیء له خالق هو الله سبحانه و تعالی، جمع‌بندی را تو اون آیه فرموده بود الله خالق کل شیء. اگر این شد به استناد آیات دیگری که فیزیک را، شیمی را، ریاضی را، زمین شناسی را، زیست شناسی را، دریا شناسی را تو این هندسه جا می‌دهد، یکی را اتاق پذیرایی کرده، یکی را اتاق مطالعه کرده، یکی را کتابخانه کرده، یکی را کانال ورودی کرده، یکی را کانال خروجی کرده، اینها را تو این هندسه جا می‌دهد، اون وقت یه محقق الهی با این بینش قرآنی در فضای جهانبینی توحیدی فیزیک دان می شود. و این فیزیک غیر اسلامی نخواهد بود، این شیمی غیر اسلامی نخواهد بود، زیرا می گوید عقل هم حجت خداست. همون عقلی که اصولی از ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا مطالب عمیق استنباط بکند که هم برای او حجت است هم برای مقلدانش، یک فیزیکدان ماهر از عقل در آزمایشگاه مطالبی را استنباط میکند که هم کاربردی خودش تعمیم میکند هم کاربردی ارباب رجوع را. ممکن نیست چیزی را عقل در آزمایشگاه بفهمد و حجت خدا نباشد، چه این که ممکن نیست یک عالم اصولی از آیه مکماکنده معذبین یه چیزی را نفهمد مگر اینکه حجت خداست. اما اگر کسی بگوید نه در حوزه فقیه اصولی ها از کلمات معصوم استفاده میکنن جای دیگر نیست، خیر، فرض داری که جای دیگر هم این حرف ها برود. در دانشگاه ها الان فقط تئوری محض است. این حرف ها اگر رفته هزار سال بر عمر دانشگاه گذشته او هم میشه مثل حوزه. الان حوزه هزار سال یا بیشتر بر عمر مبارکش گذشته و همش قال الله و قال الصادق و قال الباقر، از این قال قالها مطالب را استنباط میکنند مجتهدانه. اونجا هم از همون قال قالها مطالب را استنباط میکنند منتها فیزیکدانانه، شیمیدانانه و مانند آن. اگر چیزی را عقل استنباط کرده است میشه حجت شرعی. مبادا کسی خیال کند که معصوم رو وحی کار میکند دیگران روی غیر وحی. اون دو منطقه بارها برسون رسید که منطقه ممنوع است، هم از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید که لا یقاس بنا احد، هم در اون خطبه نورانی نهج البلاغه هست امیر سلام الله علیه که قبلا خوندیم، کسی با اهل بیت عصمت و طهارت سنجیده نمی شوند. نه هیچ علمی در مقابل وحی است این یک، و نه هیچ عالمی در مقابل معصوم است دو. اینها همارهایی هستند که مثل خود حضرت امیر فرمود اینی به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض. تو همون نهج هست که سوگند فرمود والله لو شئت ان اخبر کل رجل منکم بمخرجه و مولجه و جمیع شأنه لفعلت ولکنی اخاف ان تکفر فی و رسول الله صلی الله علیه و سلم. قسم به خدا من سرنوشت تک تک شما را میدونم، چی خواهید شد، چه میشود، کی میمیرید، بهشت میروید، جهنم میروید، همه را میدونم. اگر بخوام میگم، ولی میترسم ظرفیت نداشته باشید بگید علی بالاتر از پیغمبر است معاذ الله. ولکنی اخاف ان تکفر فی رسول الله. مگر هیچکس علما را با اهل بیت علیهم السلام میتواند قیاس کند؟ و لا یقاس بنا احد. این دو منطقه یعنی این دو منطقه شاید صدها بار گفته شد، این دو منطقه منطقه ممنوع است. هیچ علمی با وحی که عین عصمت هست سنجیده نمی شود، و هیچ عالمی با معصوم که لا یقاس به احد سنجیده نمی شود. ما این این ظواهر آیات و روایات. حالا ببینید الی ماشاءالله، ما یه آیه داریم به عنوان یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر، این آیه رو داریم. چند تا روایت هم مربوط به نماز جمعه است، اینا گفته معصوم دیگه. از همین آیه و روایات ببینید چه اقوالی در آمده در زمان غیبت. اینا جد فحول علمای ما هم. یکی فتوا داد به اینکه نماز جمعه در اصل غیبت حرام است، یکی فتوا داد به این که نماز جمعه در اصل غیبت واجب تعیینی است بدون احتیاج به احتیاط به نماز شارکتی و بینهما هم مراتب. از همین آیه اون روز که از عدت رسول مرحوم شیخ طوسی عبارت خوندیم در جلد اول عدت رسول، مرحوم شیخ نفرموده بود که اختلاف فقهای ما رضوان الله تعالی علیه یزید و علی اختلاف ابی حنیفه و مالک به شافعی. این رو تو جلد اول عدت الرسول صفحه 356-65 اون روز آوردیم خوندیم. اینا از معصومین که دارن استفاده میکنن میشه فتاوای مختلف. مرحوم شیخ فرمود ما برای که جلوی این سیل اختلافات رو بگیرن بالاخره یه اصول تدوین کردیم که سامان بدهد به این اختلافات. وقتی اصول باشه، روشمند باشه، اختلافات کم میشه. این فرمایش ایشون بود و الان هست تو همین جد اول عدت الرسول که اختلاف علمای امامیه در فتاوا یزید و الاختلاف ابی حنیفه و مالک و شافعی. اون سه فرقه یه طرف، اینا تنها یه طرف اختلافاتشون بیشتره. مبادا کسی خیال کند ما خدمت معصومی، ما خدمت این روایاتیم، صاحبش معصوم است. وگرنه ما اگر معصوم بودیم یا در خدمت معصوم بودیم که مشکل نداشتیم. حواس ما جمع باشد، ما زراره و همران ابن عیان نیستیم که از متن معصوم چیز یاد بگیریم. ما زید و عمریم، بین ما و معصوم هم 14 قرن فاصله است یا 12 قرن اندی فاصله است. ما ایم و این روایات، ما با اسارت الظهور و اسارت العموم و اسارت الاطلاق و اسارت عدم سهو و اسارت عدم نقیصه و عدم زیاده و با اینا روبرویم و منشأش هم همین است که میبینید. اون اختلافات فراوان تو اون بحث خصوصی کار شده. البته شما قرن و قرن میبینید در 11 قرن قبل اون اختلاف عمیق بین شیخ مفید و صدوق رضوان الله تعالی علیه ما بود که در اون اعتقادات ظهور کرد. بعد از این علمین اختلافات عمیق بین ابن ادریس و شیخ طوسی، بین استاد و شاگرد است. اون جور ابن ادریس در سرائر حمله میکند به شیخ طوسی که این چه طرز فتوا دادنی است، در استفسار یه جور، در مبسوط یه جور، در تهذیب جور دیگه، تا برسیم به اصل صاحب جواهر و هم مصاحبانش، تا برسیم به علیام که اختلافات شما الا ماشاءالله مشاهده کردید. یه فقیه فهلی که هشتش با انبیا و اولیا باشد به برکت همین ولایت فقیه آمده اسلام را جهانی کرده، دیگری اصلا قائل به ولایت فقیه نیست، هر دو هم فقیه هم. مبادا کسی خیال بکند ما با معصوم رابطه داریم. خدا غریق رحمت کنه شیخ استاد مرحوم حکیم الهی قمشعی رو. ایشون بارها میفرمودن طور این آقا میگد امام صادق فرمود که مثل که الان از کنار پوستخت حضرت آمده. خب شما با این روایت همراهی، دهان فر از این روایت ده جور دیگر استفاده میکنن. اون چرا که در دانشگاه ها ممکن است این است که با عقل با درایت از همین و ارسلن ریاه لواقه طرز استفاده کنن که بتونن باران مصنوعی درست کنن، ابر مصنوعی درست کنن و ببارانند، مثل شبیه سازی. همه اینها ممکنه، ولی بدانن که هو الاولی هست، هو الاخری هست، کجا حلاله کجا حرامه، چی کرده. تو سوره مبارکه اذا وقع مرازه فرمودید، آیش خونده شد، فرمود کار مقدماتی از دست شما برمیاد، اونم به عنایت الهی است. هم پدر و مادر کار مقدماتی از اونها برمیاید ولا غیر، هم کشاورزان. پدر و مادر کارشون امناست نه خلقت. امنا نقل اون ماده است، من موضع الى موضع، من بین صلب و ترائب الى رحم دیگر. خب اگر کار پدر و مادر امناست پس اینا خارق نیستن. فبود افرعیتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. کار پدر و مادر امناست، اما کی این نطفه را علقه می کند، مزغه می کند، جنین می کند، عظام می کند، ثم کسرون در عظام لحما، اون مدبر است. بعد هم می رسد به مرحله ثم انشأناه خلقا آخر. این مال پدر و مادر. درباره کشاورزان فبود افرعیتم ما تحرسون. حواستون جمع باشد، شما کشاورز نیستید، شما زارع نیستید، شما حارسید، کارتون یک کار مادی است. این بذرها را از انبار بعد از شیار به دل خاک میبرید. همین افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. زارع اون است که مرده را زنده کند، ما ایم که این را منشق میکنیم، یک گوشش رو به عنوان ریشه به دل خاک میبریم، یک گوشش رو به عنوان شاخ و خوشه بالای خاک میاریم، حیات میدیم، رویش میدیم، به اون حیات میبخشیم که زنده کردیم انبتنا من کل شیء موضوع. زارع ما ایم، حیات بخش ما ایم. خب حالا اگر همین آیه را در زیست شناسی محل بحث قرار دادن، تو آزمایشگاه بررسی کردن، تو این گلخانه ها ارزیابی کردن، توانستن در غیر فصل همون میوه را یا همون جو گندم را به بار بیاورن، این میشود یک زیست شناسی اسلامی، یک گندمکاری اسلامی، یک کشاورزی اسلامی. عقل حجت خداست، اونطوری که اصولیین ما از ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا استفاده میکنن. در هندسه معرفتی جهانبینی توحیدی سامان یافته. اون که این مهندسی رو قبول نداره، اون معماری رو قبول نداره، بارها به عرضشون رسید، اون شخص همیشه یه سلمان رشدی تو آستین داره. این اصلا آمده برای مسخره کردن دین، دین رو کوبیدن و حمله کردن. این یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون از دیر زمان بود تا زمان خاتم الاوصیا علیهم السلام که حضرت به اینا خاتمه بدهد. همه اینها یه سلمان رشدی تو آستین دارن. اون کسی که مهندسی معرفت شناسی او توحیدی نیست و الهادی است، او معاذ الله مبدا رو منکر است، معاد رو منکر است، حجیت رو منکر است، سؤال قبر و قیامت رو منکر است. میگوید این هی الهیاتون الدنیا نموت و نهیا و ما یهلکونا الا در، از این حرف ها رو میبافد. خب تو این بیابان پهن اون بساطش رو پهن کرده، فیزیکش میشه کفر، شیمیش میشه کفر، ریاضیش میشه کفر، چون همش تو این فضای کفر است. هرگز نمیتوان گفت که علم سکولار است. علم یه مبدا علمی میخواد. هیچ علمی نیست که فلسفه علم نداشته باشد، یک. به هیچ فلسفه مضافی نیست که فلسفه مطلق نداشته باشد، دو. هر دو باید در یه مهندسی جامع جا بگیرند. منتها مهندسی جامع و جهانبینی توحیدی فلسفه علم توحیدی را دارد و علوم توحیدی را، این آقا میشه مبهد به نماز شب خون. اون فلسفه الهادی فلسفه علم را به دنبال دارد، اون فلسفه علم فیزیک کفر را، شیمی کفر را به دنبال دارد که هر روز یه سلمان رشدی یا دانمارکی تو آستینشه. این چنین نیست که علم سکولار باشد و این چنین نیست که کسی هر چیزی را که با عقل خود استنباط کرده است این بشری باشد، بگه من خودم زحمت کشیدم. خودت زحمت کشیدی که خودت که لطفه و علقه بودی و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خودم زحمت کشیدن چیه؟ فبود این خطر حوزه را، دانشگاه را تهدید میکند که کسی بگه من خودم زحمت کشیدم عالم شدم. بعد از جریان قارون که گفت انما اوتیتو علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم، دانشی پیدا کردم، درس اقتصاد بلد بودم، سرمایه‌دار شدم، ذات اقدس اعلام فرمود این خطر دیگران را هم تهدید میکند، به دلیل اینکه همین را قال الذین من قبله. قبل از قارونم یه عده‌ای بودن میگفتن ما خودمون زحمت کشیدیم پیدا کردیم. این بشری است. چی بشری است؟ هویت بشری الهی است، خدا داد. دانش بشری مما الهمه الله است، الهمها فجورها و تقواها. چی مال خود بشره؟
منتها آیات و روایات مما انزله الله است، عقلهای برهانی مما الهمه الله است، به دلیل اینکه احتجاج تا صحنه بهشت و جهنم را به همراه دارد. لذا ذات اقدس اله بعد از این صحنه فرمود ما هم ساقی هستیم هم مسقی. یه موحد مثل وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه میگه ساقی اوست، اذا مرستو فهو یشفین، او شافی است، او مطعم است، او ساقی است، یطعمونی به یسقین و اذا مرستو فهو یشفین. ساقی اونه که مباشرتاً بلا واسطه به انسان شربت عطا کند، آب عطا کند. مسقی آن است که با آدم چشمه بدهد، چاه بدهد، استخر بدهد، نهر و بحر بدهد. فرمود ما با بارش باران که همه این باران از بالاست اسقا کردیم، به شما چاه دادیم، به شما چشمه دادیم، به شما نهر دادیم، به شما بحر دادیم، استفاده کنید. فاسقیناکموه، ما اینجا اسقا کردیم. و ما انتم له بخازنین، خب طبع آب اینه که فرو بره، ما دستور میدیم کجا فرو بره، تا چه اندازه فرو بره، کجا فرو نره، تا کجا بره، چه تشنه ای رو، چه مزرع و مرتع تشنه ای رو سیراب بکنه. اینا همه رو ما رهبری میکنیم. یه قدری رو کوها میگیم اونجا باشی که تابستونها یا بهار آب بشی که سد و پشت سد رو تأمین کنی. یه قدری هم دستور میدیم که برن زیر زمین جاسازی بشن، اونجا دراه و سراه و ورود ممنوع، اونجا رو تشخیص میدیم. فسلکهو ینابیع فی الارض، ما مسلک های اینها، معبر های اینها، ورود ممنوع های اینها، دو طرف بودن اینها، یه طرف بودن اینها رو همه رو تنظیم میکنیم. تا چند اندازه هم باید سفره های آب زیر زمینی اونجا جاسازی بشه مشخص میکنیم. حق پایین تر رفتن هم ندارن، بالاخره آب تبش این که پایین بره دیگه. ما اونجا میگیم باش، میگه چشم. بعد ذات اقدس اله فرمود که این آبایی که ما اونجا جاسازی کردیم که در دسترس چاه شما بشه، چاه بکنید و در بیارید، اگر دستور بدیم که یه چند کیلومتری بره پایین، کی براتون آب میاره؟ خب کی به آبها گفته اونجا بمون؟ قل ارائیتم این اصبح ما اوکم قورن فمن یعتیکم به ما این مین. اما این آبهایی که چشمه و چاه هست و تمام این شهر و روستا را این چشمه و چاه تعمیر میکنن، اگر ذات اقدس اله دستور بده اینا چند کیلومتر برن پایی، نه علمی در دسترس دارد نه صنعتی. کدوم علم است که بتواند به فاصله 30 کیلومتری آب در بیاره؟ اگر رفت رفت، همون کل این سرزمین یک سره میمیره. قل ارائیتم این اصبح ماؤکم غورن، اگر غائر بشه فرو بره، بیش از اون مقداری که الان هست فرو بره، در دسترس شما نیست، و چیکار بکنید؟ قل ارعیتو من اسبه ما و کم قورن فمن یعتی کم به ما این معین. این آب جاری که تناله و دلا و تراه و ایون، این رو ما در دسترست قرار دیم که حدی کندکاب میکنید. خب آب طبعا باید پایین بره، ما بعضی ها میگیم پایین نرو، همینجور سرازیر شو به طرف مزرع و مرتع. این ما اسقا میکنیم، ما به اندازه ساقی هستیم، ما به اندازه مسقی هستیم. اونایی که این حرفها رو متوجه نیستن، فوراً لحن خطاب برمیگرده به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بود ان ربک یحشرهم. اینا که حشر و نشر قبول نداره، من به اینا چی بگم؟ تو که اینها قبول داری، بدان که خدای سبحان همه اینها رو جا جمع میکنه. میبینید کلن گاهی از خطاب به غیبت است، گاهی از غیبت به خطاب است. در همین بخش اول مخاطب اونها بودن، مخاطب همین توده کفار بودن که ایشون سوره هجر در مکه نازل شد. این که فرمود همه آیه 22 و ارسلنا الرياح لواقع فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه، اسقيناكم که از اون واو آوردن که این ضمیر به او بچسبه، ما اسقا کردیم شما را، اون آب را، یعنی اون آب را در وسیله قرار دادیم که شما خودتون خودتون ساقی میشه. خب این خطاب به اوناست، اینا که معتقد به قیامت نیستن. فرمود به ما انتم لها بخازنین، ما همه را جاسازی کردیم که چیزی هدر نره. حالا اگر کسی نتوانست از این مخازن بهره صحیح ببره، همه کارها که با معجزه الهی نباید حل بشه، اگر کسی نتوانست حد بسازه، کسی نتوانست استخر درست کنه، نتوانست از راهنمای الهی کمک بگیره، خودش رو محروم کرده. بعد فوراً فرمود و انا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون. چون اونها اهل خطاب نیستن برای اینکه معاد رو نمیپذیرن، فوراً لحن خطاب برگشت، فرمود و ان ربک، به وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب کرد، نه ربهم، برای اینکه الان با کی حرف بزنه؟ یا خدا به اونها میگه ما شما رو محشور میکنیم. اونها اصلا مشکل جدی دارن درباره اون هندسه معرفتی. اونا قبلش که این هندسه رو نپذیرفتن. و ان ربک هو یحشرهم انه حکیم علیم. در موارد آیات قبل مرتب ضمیر متکلم مع الغیر را با تکرار و تاکید ذکر میکنن و انا لنحن نحیی، چون قبل از همه شما هستیم شما را احیا میکنیم. هر جا حیاتی هست به احیای الهی است. و نمیتو، شما را اماته میکنیم. نگران نباشید، چیزی را از دست ندادی، به سمت ما برمیگردید که ما شما را اماته میکنیم، منتقل میکنیم. و نحن الوارثون، چون اون چه را شما گذاشتید ما به ارث ببریم. اگر خوب گذاشتید دست ما محفوظه، بد گذاشتید به دست ما محفوظه، به شما نشونم خواهیم داد. هدر نمیره چیزی. ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین. با لام و قد و تکرار این جمله و اگر می فهمود ولقد علمنا المستقدمین والمستأخرین کافی بود، اما استقلال بخشیدن به هر کدام از این دو جمله نشانه اهمیت مطلب است. درباره مستقدمی و مستأخر وجوه فراوان گفته شد، یعنی اونا که قبلا مردن، اونا که بعدا مردن، یا قبلا به دنیا آمدن بعدا به دنیا آمدن، یا مستقدم بودن در حسنات یا مستأخر بودن در حسنات، یا مستقدم بودن در سیئات یا مستأخر بودن در سیئات، یا مستقدم بودن در صفوف نماز جماعات یا مستأخر بودن در صفوف نماز جماعات، یا در کار بد مستقدم بودن یا در کار خیر مستقدم بودن. این رو تو بعضی از تفاسیر روایی نظیر کند و دقیق آمده که یک زنی پشت سر پیامبر صلی الله علیه و سلم اقتدا کرده، همونها که جلو بودن یه قدی دنبال آمدن که ای رو ببینن، هم اونا که دنبال بودن یه قدی جلو آمدن که ای رو ببینن. این بود وضع کسانی که پشت پیغمبر نماز میخوندن. بعد آیه نازل شد، این چه کاریست میکنی؟ البته مورد مخصص نیست، این روایت تو کنز الدقایق نقل میکند. ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین. اونگاه فرمود به این ربک هو یحشرهم انه حکیم علیم. و این حش را با این تعبیرات و ان ربک هو یحشرهم مفید حشر است، و چون اصل حش و حشر حش مورد قبول پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و مؤمنان قبول دارند و مورد انکار اونهاست، لذا ادبیات اقتضا کرد التفات از خطاب به غیبت و اینکه از اونها رو برگرداند و به وجود ماره که پیغمبر خطاب کند. حالا مطالب دیگری که احیانا مربوط به علوم اسلامی شدن است در مناسبت های دیگری بازگو میشه. والحمدلله رب العالمین.